سلام علیکم، علی محمد بود هستم. خواستم یه تحلیلی از اتفاقات سیمان، چند اتفاق مهمی که توی این یک مدت کوتاه از صحبت قبلی من افتاده تا حالا برای دوستان بگم. اگر خاطرتون باشه من در لایو قبلی تحلیل 3 ماهه رو کرده بودم، الان تحلیل 4 ماهه رو خدمت دوستان عرض میکنم. ما در تیر ماه طبق آماری که انجمن داده، تولید کل صنعت سیمان در کلینکر 5,841,273 تن بوده، در سال قبل بوده این 5,243,527,000 تن، یعنی تقریبا یا تحقیقا ما در تیر ماه 597,746 تن بیشتر کلینکر تولید کردیم، که این میشه بگیم که هم مدیریت خوب شرکت ها بوده، هم خب به هر حال مدیریت خوبی که در برق شده بود، و نهایتا ما از پارسال کمتر تولید نکردیم، بلکه تقریبا 590,000 تن، تقریبا 597,000 تن بیشتر از پارسال تولید کردیم، یعنی تقریبا 10% تولیدمون بیشتر از پارسال بوده. این 1 ماهه تقریبا تیر بود خدمتتون عرض کردم. حالا اگر ما بیایم 4 ماهه رو ببینیم چقدر کلینکر تولید کردیم، وضعیت تولید کلینکرمون به این صورت بوده که در 4 ماهه امسال 27,234,199 تن تولید کردیم، سال قبل 25,961,370 تن. من این آمار رو دقیقا از آماری که تقریبا انجمن سیمان کله، یعنی نهایتا این شده که ما 1,272,829 تن تولید کلینکرمون امسال بیشتر از پارسال بوده، حدودا نزدیک مثلا فرض کن 5%. پس تولید 4 ماهه کلینکرمون 5% بیشتر از پارسال بوده. ولی خب اتفاقی که دفعه پیش هم باش بحث زیادی رو روش انجام دادیم این بود که تحویل سیمانمون 1% بالایی داشت، که خب میگفتیم که انشالله باید ببینیم آمارهای ماهای بعدی چطور هستش. تحویل سیمانمون در حقیقت فروش کارخانجاتمون یا تحویل سیمانمون که معمولا هم چون سیمان قابل ذخیره‌سازی زیاد نیستش، آمار اصلی سیمان هستش، تحویل سیمانمون در 4 ماهه امسال بوده 23,567,876 تن، سال قبل بوده 21,133,609 تن، یعنی تقریبا 2,434,267 تن سیمان بیشتر تحویل داده شده، یعنی رشد مصرف سیمان تقریبا حدود 10% بوده. خب این عدد بسیار بالایی است. اگر خاطرتون باشه، ما خاطرتون باشه برای اینکه دوستان خوب متوجه بشن، گفتیم رشد 10% تقریبا مثلا خب برای اقتصادی حالا ما بزرگش اگر بکنیم بگیم رشد اقتصادی 10% بوده، خب عدد بزرگی است. بنابراین رشد مصرف 10% نشون دهنده به هر حال رشد پروژه های عمرانی و ساخت ساز هست. همیشه من اونچه که یادم میاد مصرف سیمان 2 قسمت بود، یکی در عمران نوسازی بود، یکی در ساختمان. در بعضی از مواقع ساختمان مثلا 30 بود، عمران 70، در بعضی آقا 60-40 یا حتی 50-50، یعنی در حقیقت مصرف رو باید به این دوگونه تو آمار گذشته نگاه کرد. پس خب اتفاق خیلی بالاییست، یعنی نشان دهنده این هستش که به هر حال قطعا ما توی رشد حالا صنعت و یا رشد فرض کن بخش ساختمان، این اعداد رو بعدها تو تجزیه تحلیل بانک مرکزی خواهیم داد. اتفاق دیگری هم که افتاده این بوده که موجودی کلینکری که داشتیم در خرداد ماه بوده 15,064,035 تن و موجودی تیر ماه شده 14,504,380 تن، یعنی تقریبا ما 553,000 بله 553,900 خورده ای تقریبا از موجودی برداشت کردیم، یعنی مصرف بیشتر از تولید بوده. خب اگر این ادامه پیدا کنه که باید حتما ما در مرداد و اینا و شهریور هم این آمارا نگاه کنیم، نشوندنده این هستش که خب وضعیت خوبیه. توی کارخانجات وقتی نگاه کنیم بعضی ها هم تولیدشون خیلی خوب بود هم تحویلشون، بعضی ها تحویلشون خوب بود و تولیدشون مثل قبل بود. حالا من چون نمیخوام اسم ببرم که خب اینها رو خود دوستان میتونن تک تک در بیارن. پس این بحث اول ماست که وضعیت کلان صنعت سیمان اگر یه تحلیل چند دقیقه‌ای بخوایم انجام بدیم روی این نکات اصلیش رو خدمتتون عرض کردم. اتفاق دیگه‌ای که افتاد توی صنعت و به نظر من، البته خب خود من هم در موقعی که توی بنیاد بودم شاید پایه‌گذاریش کردم، تجدید ارزیابی سیمان تهران هستش. البته من اونجا دو تا تجدید ارزیابی کردم و یکیش تقریبا تا زمانی که بودم انجام شد که اون گیلان سبز بود. به خاطر زیانده انباشته‌ای که داشت ما کلیه طبقات دارایی رو تجدید ارزیابی کردیم و اصلاح ساختار مالیش انجام دادیم، بدهی بانکیش رو تسویه کردیم و منابع جور شد برای اینکه مشکلات خط تولیدش که داشت توی سالهای آتی انجام بده که انشالله اثراتش رو ما در سالهای آتی در صنعت سیمان خواهیم دید. بحث دوم بحث سیمان خود سیمان تهران بود. برای اینکه این کار انجام بدیم البته نظرات مختلف بود، بعضی ها موافق بودن بعضی ها مخالف بودن، حتی از دوستان کارشناسای بالای سیمان هم حتی که حالا اسم نمیخوام ببرم مخالف بودن، ولی من اصرار بر این داشتم که این رو انجام بدم و من استدلالی که میکردم خدمت دوستان عرض میدم، ولی و به هر حال من تونستم. البته اون قبل از این آقای گشتاسبی که زحمت کشتن این کار انجام دادن، جناب منصور حسینی اونجا بودن، دوستانی که مخالف این کار بودن میگفتن خب این تجدید ارزیابی خب تفاوتی نمی کنه، سود شرکت رو بالا نمی بره و در گاهی گداری بعضی از دوستان میگفتن که آره خب مدیریت خب الان میگه مثلا من 500% سرمایه سود کردم، خب اون موقع ممکنه بگه من 100% سرمایه سود کردم، شاید مثلا تو مجمع راحت تر باشه. ولی من استدلالم این بود که به هر حال با توجه به مسائلی که سیاسی اجتماعی توی مثلا بعضی از نطقایی که مثلا تو مجلس بود یادم میاد، مثلا یکی از نمایندگان اون موقع صحبت میکرد و میگفت آقا ببینید مثلا چادر ملو و گل و گوهر و اینا اگر سودشون رو حساب کنیم و پولاد مبارکه میتونه مثلا کسری بودجه دولت رو حل کنه. و این در حقیقت حالا من میگم اینجا، ولی خب این گمراه کننده بود دیگه. در حقیقت حالا من میگم چرا این گمراه کننده هستش. ما وقتی سرمایه هامون واقعی نباشه، خب بعضی موقع مثلا سرمایه وقتی پایین هستش، خب سودی که خواهد کرد خب درصدش خیلی بالا خواهد رفت. و دوستانی که خب آشنایی با این مسائل تورم و تجدید ارزیابی و مسائل نداشته باشن، خب فکر میکنن که خب عدد خیلی مثلا خیلی بالا سود کرده، درصدی که الان اگه مثلا یه شرکتی 100 میلیارد تومان سود بکنه پول یه گیربکسش هستش. ببینید اینجوری خدمتتون عرض بکنم برای اینکه متوجه بشید. ببینید ما اگر بخوایم الان یه کارخونه سیمان رو ایجاد کنیم، البته قبلا این آمارو میگم که مثلا دوستان چون بعضی از این اعداد بود، مثلا برای ایجاد یه کارخونه 3000 تنی 130 اگر اروپایی میگرفتیم 130 میلیون یورو بود و اگر میمدیم مثلا چینی میگرفتیم میشد 100 میلیون دلار. اتفاقی که حالا از اون اعداد مثلا که من دارم میگم مثلا 6-7 سال پیش بود، با توجه به تورمی که تو دنیا اتفاق افتاده این اعدادم 10-15% بالاتر رفته. یعنی یک واحد سیمانی رو که الان بخوایم ایجادش بکنیم اگر با اروپایی باشه باید حداقل رو عدد 150 یعنی 15% حتما به خاطر تورم چند ساله ای که داشتم بالاتر رفته، تو هم در اروپا هم به خاطر کامادیتی ها که عوض شدن شده حدود 150 میلیون یورو و اگر چینی باشه میشه حدود مثلا 115 یورو. حالا ما اگر مثلا فرض کن حدود مثلا فرض کن 115 یورو رو بگیریم ضرب در فرض کن دلار 5000 تومان بکنیم، یه چیزی نزدیک حالا حدود 6000 میلیارد تومان یک واحد سیمانی که الان بخوان ایجاد کنن به صورت اینکه خیلی مثلا فرض کن استانداردهای خیلی بالایی نداشته باشه. حالا فکر کنیم مثلا واحدهای ما اگه بخوایم یه واحد ایجاد کنیم میشه 6000 میلیارد تومان. این میشه 6000 میلیارد تومان طرف دارایی ها. حالا میایم طرف سرمایه رو نگاه میکنیم. اگر مثلا فرض کن همین رو بخوایم بریم به یکی از بانک‌های داخلی بگیم که آقا ما میخوایم اینو ایجاد کنیم، میگه که خب باید نسبت وام به سرمایه مثلا 50-50 باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر 6000 میلیارد تومان میارزه باید 3000 میلیارد تومان سرمایه بشه. خب وقتی سرمایه ها یه الان واحد رو نگاه کنیم، مثلا فرض کن حتی خود سیمان تهران 170 میلیارد تومان مثلا سرمایهش بود، چند تن تولید داره؟ خب 10% سیمان حدود 10% سیمان کشور رو تولید داره دیگه، تقریبا میشه 7 واحد این شکلی. حالا اگر بیاد مثلا 60-40 بگیره، حتی بگیم واحدها مثلا 50% کهنه 50% نو، حداقل سرمایه برای یه واحد 3000 تنی باید 1000 میلیارد تومان باشه. خب اگه 1000 میلیارد تومان باشه چه 100 میلیارد تومان سود کنه، 10% سود کرده. ولی اگر سرمایه ها مثل فرض کن واحدهایی که الان مثلا من حدودم براتون میگم مثلا سارون با دو خط 100 میلیارد تومان، خب 100 میلیارد تومان سود کرده، این مثلا با 2000 میلیارد تومان سرمایه، حالا 100 میلیارد تومان سود، 100 میلیارد میگه آقا ببین چقدر چه خبره که اینقدر سود کرده. بنابراین دوستانی که توی مجامع حالا مثلا یا مثلا خاش 20 میلیارد تومان، سیمان غرب سرمایه 50 میلیارد تومان، شاهرود با دو خط 80 میلیارد تومان. حالا من خودم اون موقعی که مثلا توی قدیر بودم یه مقدار اصلاح ساختار سرمایه تو دوتا واحد های سپاهان رو شرح کردم، اونه که 260 میلیارد تومان هست شده. خب یه کمی بهتر شد و از اون طریق تونستیم ما چند تا خط جدید رو توسعه رو اجرا کنیم، مثلا سیمان مونده دشتی رو اجرا کنیم، سیمان سفید رو توی شرق ایجاد کنیم، حالا در سپاهان خط جدیدش رو ایجاد کنیم. حالا میخوام بگم که اگر قرار باشه واحدها بخوان انجام بدن، و این استدلال این بود که دوستان این کار رو انجام بدن که خب با کمک دوستان و مدیریت خود بنیاد که خب توی کافه پارس و معاونت اقتصادیش هماهنگ شد و این رو دوستان تونستن کمک بکنن و یک چراغی رو روشن کنن برای اینکه بقیه سیمانهای کشور هم بیان خودشون رو تطبیق بدن با اعداد ارقام. واقعا اگر واحدی مثلا سیمان تهران که مثلا خودش بوده فکر میکنم الان 8-9000 تن در روز هست، حالا با سیمان حکمتان و ایلام و نهاوند و بعد گیلان سبز و گلستان رو جمع کنی، خب بعد بیای بگی آقا سرمایه این مثلا 170 میلیارد تومان باشه و بعد اون یکی از دوستانم مثلا بلند شه بگه آقا ببین اینا مثلا فرض کن سرمایه شون اینه 1000% سرمایه سود، کجا 1000% سرمایه سود کردم؟ بنابراین که باید در سن سیمان این تطبیق انجام بشه انشالله. حالا دیدم سازمان بورس هم داره برنامه تجدید ارزیابی ها رو داره بس میکنه که کلیه سطوح بشه و هم بتونه بنیاد مالی شرکت ها درست بشه، همین که خب دوستانی که خیلی کوتاه نظر نگاه میکنن یهو به عدد میرسم آقا خیلی مثلا چیز شده، این اتفاق نیست. به هر حال ارزش سرمایه سیمونا خیلی بالاتر از این اعداده و این سود سودی هستش که بر اساس مثلا سرمایه های کاغذی اتفاق افتاده شده. بحث دیگه ای که خواستم خدمت دوستان انجام بدم این بحث این بود که قیمت پایه سیمان که عوض شد چه تأثیری داره. پایه سیمان رو اگر ما ببینید در بورس که اتفاق افتاد، تفاوتی که اتفاق افتاد این بود که بعضی از کارخانجات قیمت هاشون رفت بالاتر و بعضی جا در پایه موند. علتش حمل و نقل بود، یعنی در حقیقت در یه جایی تقاضا بالاتر بود و سیمان نبود، نهایتاً بس از اونجایی که قیمت پایه بود حمل میشد و میومد در اونجایی که تقاضا وجود داشت. حالا پایه رو که میاریم بالاتر، ما پس برچه وقتی میاد بالاتر دو تا اتفاق همیشه در سیمان میافته. یکی قیمت پایه که بره بالا همه با هم میان بالا، دومی حمل و نقل که تورم بهش بگیره. مثلا شاخص تورم حمل و نقل امسال ما بوده 45%. پس 45% که هم که بره بالاتر، قیمت فرض کن سیمان تهران پایه به اضافه اون قیمتی که داشت به اضافه 45% حمل هم بهش اضافه میشه. حالا این در طول زمان خودش دو قسمت در حقیقت دوستان میخوام قشنگ متوجه بشن. پس پایه در همه جا مشترکه، تفاوت بین قیمت جایی که بالاتره با پایین تره، حالا اگر کیفیت رو بذاریم کنار که خب تو بعضی جاها بالاتر پایین تر هستش، دومیش موقعیت اون کارخونه هستش. اینجوری بهتون میگم، مثلا موقعیتش مثل اینمونه که یه مغازه‌ای فرض کن تو میدون فردوسی باشه، گلی سرقفلی شد یا در حقیقت اون همه گذر داره اونجا، بنابراین با یه جایی که فرض کن حالا مثلا فرض کن در یک خیابون یکی گذری وجود نداره و تقاضا وجود نداره. پس بنابراین تفاوتی که توی این مسئله اگر دوستان بخوان تحلیلش بکنن، یکی پایه است. وقتی پایه بالا میره در همه جا بالا میره، برای همه بالا میره، بعد تفاوته میشه چی؟ میشه کرای حمله. کرای حمله هم تابع شاخص حمل و نقل هستش. بنابراین شاخص حمل و نقل که بره بالا، یعنی کرای حمله بره بالا، قیمت اون واحدی که بالاتر هستش بالاتر خواهد رفتش. امیدوارم که این مسائلی که خدمت دوستان عرض کرده باشم براشون مفید باشه. انشالله که دوستان با تحلیلای عمیق‌تری که میکنن و تحصیل تحلیلای بهتر از من که انجام میدن بتونن دوستان دیگر رو راهنمایی کنن. از همه دوستان خداحافظی میکنم، امیدوارم که بتونن به بهترین از تصمیم بگیرن و حد اکثر سود رو برای خودشون به دست بیارن. ممنونم و متشکرم.